پیام کوتاه 30558. از شما دعوت میکنم شنونده اولین برنامه در این بخش باشید، برنامه زندگی نان و نمک، برنامه از گروه جامعه رادیو فرهنگ.
الله سنه تخشیر
الهی شکر،
خدا را شکر کنم که روزی دهنده توی به خورنده امایی،
الهی شکرت.
نانو نمک.
نمک
برنامه از
گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ.
ترکیب طبایع چو به کام تو دمیست، رو شاد بزی اگر چه بر تو ستمیست. با اهل خرد باش که اصل تن تو گردی و نسیمی و غباری و دمیست. به نام یگان خالق هستی که یادش شفای دل دردمندان و نامش آرامش بخش دلهای شکسته است. درود بر شما عزیزان، نازنینان و علاقمندان برنامه زنده نان و نمک. امروز هم برنامه نان و نمک رو در حضور شما ورق میزنیم و امیدواریم تا پایان برنامه همراه و یار ما بمونید. عرض کنم که تلفن های برنامه نان و نمک 220-485 و 220-588-20. اگر هم تمایل دارید از طریق تلفن همراه با سامانه پیام کوتاه برنامه در ارتباط باشید، یادداشت بفرمایید 30558 شماره سامانه پیام کوتاه برنامه است. من رضا مستشار هستم و همکارانم سرکار خانم زهرا نصراللهی تهیه کننده برنامه هستند، آقای اصغر زعماری صدا بردار برنامه و خانم فاطمی غلامی هم هماهنگی برنامه رو به عهده دارن. یک بار دیگه من تلفن ها رو خدمتتون اعلام میکنم 220-485 و 220-588-20. فراموش نکنید تا ساعت 11:10 با برنامه زنده نان و نمک در خدمت شما خواهیم بود. شما تلفن میکنید به ما بفرمایید که در کدام شهر از این کشور پهناور ساکن هستید و خدای نکرده در زمان سرماخوردگی از چه خوراکی ها و سوپ هایی استفاده میکنید که علاج سرماخوردگی خودتون و فرزندانتون باشه. منتظر تماس های شما هستیم. عرض کنم که سرماخوردگی با نامهای نزوفارینژیت و رینوفارینژیت و زکام حاد نیز شناخته میشه. بیماری واگیردار مربوط به دستگاه تنفسی فوقانی است که عمدتاً بینی رو تحت تأثیر قرار میده. سرماخوردگی معمولاً با خستگی، احساس سرما، عطسه و سردرد آغاز میشه و با علائمی چون سرفه، گلودرد، آبریزش بینی و تب ادامه پیدا میکنه و معمولاً بین 7 تا 10 روز بعد برطرف میشه. برخی علائم سرماخوردگی ممکنه تا 3 هفته هم طول بکشه. بیش از 200 نوع ویروس عامل سرماخوردگی وجود داره. با این حال ویروس ها که خودشون بیش از 99 نوع مختلف شناخته شده هستن، متداول ترین عامل بیماری هستن. ویروس های عامل بیماری میتونن تا مدت زمانی طولانی در محیط زنده بمونن و ممکنه از دستان به چشمان و بینی که محل عفونت منتقل بشن. ویروس از طریق عطسه، سرفه و تماس با افراد یا اشیاء آلوده قابل انتقال به بدن غیر هست. برخی معتقدند که در معرض سرما قرار گرفتن باعث سرماخوردگی میشه و همین باعث شده که این نام رو برای بیماری انتخاب کنن، که البته این مطلب به اثبات نرسیده و رد شده. عرض کنم که در برنامه امروز نان و نمک بیشتر در مورد سرماخوردگی میخوام صحبت کنیم. کارشناس برنامه امروز هم به صورت تلفنی هست، سرکار خانم دکتر مامک هاشمی، که دقایقی بعد در خدمت ایشون خواهیم بود. از ایشون سوال خواهیم کرد که علاج سرماخوردگی در کودکان و بزرگسالان به چه صورت است از دیدگاه طب سنتی و گیاهان دارویی و خوراکی ها، و عرض کنم که سوپ های مناسب برطرف کردن سرماخوردگی چه هست، که انشالله وقتی ارتباطمون برقرار شد با ایشون حتما از ایشون سوال خواهیم کرد. شما هم اگر سوالی پیرامون سرماخوردگی دارید یا غذاهای مناسب سرماخوردگی رو میخوان جویا بشین، حتما با دو شماره تلفن 220-485 و 220-588-20 تماس بگیرید، یا از طریق تلفن همراهتون با سامانه یه پیام کوتاه برای ما پیامک بفرستید. من پیامک های شما رو اگر به صورت سوال بود میخونم و پاسخش رو از کارشناس برنامه خواهم پرسید. شما شنونده برنامه زنده نان و نمک از رادیو فرهنگ هستید. من لحظاتی قبل عرض کردم خدمتتون که کارشناس امروز برنامه خانم مامک هاشمی هستند. به صورت تلفنی با ایشون ارتباط خواهیم داشت و در مورد سرماخوردگی و غذاهای مناسب فصل سرماخوردگی با ایشون صحبت خواهیم کرد. خانم دکتر هاشمی، صدای منو دارید شما؟
بله،
سلام عرض میکنم. خسته نباشید. من توضیحات لازم رو خدمت دوستان شنونده در مورد سرماخوردگی دادم، علل سرماخوردگی، انواع ویروس ها. من تقاضا میکنم که شما مفصلا در مورد سرماخوردگی صحبت بفرمایید، بعد بریم دنبال معالجه سرماخوردگی.
بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان. البته من متاسفانه گوش ندادم که شما چی گفتید، ولی خب قاعدتا اگر من بخوام توضیحی بدم در مورد سرماخوردگی از دیدگاه طب سنتی ایران این رو توضیح میدم.
کاملا درست.
یک دیدگاه کلی وجود داره در مورد سرماخوردگی بین مردم که خیلی از این بیماری فراری هستند، خیلی شاکی هستند و در بیشتر موارد برخورد درستی باهاش ندارن. یعنی حتی اگه ما دیدگاه پزشکی رایج کلاسیک رو هم در نظر بگیریم، اون درمان هایی که مردم طلب میکنن وقتی که دچار این بیماری میشن حتی با اصول پزشکی هم سازگار نیست. یعنی بله. مردم میخوان که خیلی سریع با علائم این بیماری مقابله بکنن و اجازه ندن که بیماری سیر درمان طبیعی خودش رو داشته باشه.
درست.
که خب حتما توی فرمایشات شما هم همین بوده که یک بیماری ویروسی خودمحدود شونده هست. حالا بله. ممکنه در بعضی افراد دچار عارضه بشه و میکروبی بشه، ولی به صورت معمول که یک بیماری ویروسی ساده درگیری دستگاه تنفسی فوقانی در نظر بگیریم، واقعا به غیر از اقدامات نگهدارنده و حمایتی درمان دارویی خاصی نیاز نداره. حالا باز همین دیدگاه یه مقدار وسیع تر و قوی ترش هم در طب سنتی هست که این بیماری توی مراحلی که طی میکنه حالتهای مختلفی داره. یعنی ما مثلا روز اول سرماخوردگی با روز ششم برخوردمون باید متفاوت باشه. مردم به صورت سنتی یک سری درمانهای گیاهی ساده خانگی رو ممکنه بلد باشن برای سرماخوردگی، ولی توی مراحل مختلفش این رو به صورت بجا و مناسب به کار نبرن.
بله.
معمولش یعنی ما توی افرادی که حالا بالغ هستن و سیستم ایمنی کاملی دارن اگر در نظر بگیریم، این شروع میشه با یک سری ترشحات بینی که ما در طب سنتی به این میگیم زکام. وقتی که ترشحات از ناحیه سر که در واقع در سینوس ها ساخته میشن از بینی خارج بشن، علائمی مثل عطسه، سرفه، خارش و سوزش گلو، چشم داشته باشیم، ته حلق بخاره، به سوز سرفه های تحریکی باشه و ترشحات شفاف و رقیقی از بینی خارج بشه یا از خشت حلق خارج بشه، این مراحل اول سرماخوردگیه، مثل در واقع یک سرماخوردگی ویروسی.
بله.
که ما هم توی طب سنتی این رو یک زکام از نوع گرم در نظر میگیریم. گرم به این معنی که ترشحاتی که ما داریم رقیقه و توی ناحیه سر ما یک حالت التهاب، سوزش، خارش و تحریک رو ایجاد میکنه.
بله.
پس این مرحله ما باید تدابیری که به کار میبریم، غذاهایی که استفاده میکنیم به نوعی باشه که این شدت سوزش و خارش و گرمی ترشحات رو کم بکنه.
درست.
بعد وقتی ادامه پیدا میکنه این ترشحات غلیظتر میشه، یعنی شاید از حالت شفاف خارج بشه، کدر بشه، سفید بشه، مایل به زرد بشه، به هر حال دیگه شفاف نیست و از اون حالت رقیق و روان بودنش هم خارج بشه و غلیظ بشه، حالت چسبندگی داشته باشه، توی بینی گرفتگی و کیپ شدن بینی رو ایجاد بکنه و یا خلط غلیظ چسبنده ته حلق باشه که حالت گرفتگی صدا ایجاد بکنه و حالا بعضی از افراد باعث سرفه هم بشه. توی این مرحله که ترشحات غلیظ و چسبنده هستند، این میگه به یک زکام سرد تبدیل شده که ما نوع غذاها و تدابیری که به کار میبریم باید متفاوت باشه.
بله. رنگ خانم
هاشمی، بله.
رنگ خلط، بله. سینه و ترشحات بینی ممکنم هست که بیرنگ یا زرد یا سبز هم باشه که،
بله.
باز این خودش نشون نمیده که عفونت ناشی از باکتری بوده یا ویروسی. تشخیصش یه مقدار مشکل.
شفاف باشه قطعا معادل همون ویروسیه و زکام گرد.
بله.
خب وقتی که رقیق و شفافه، وقتی هم که غلیظ میشه یعنی از شفافیتش خارج میشه، یعنی اون مرحله گرم رو گذرونده. حالا وقتی که سرد شد، به خصوص اگر طول بکشه یا مزمن بشه، ممکنه که عفونت میکروبی روش سوار بشه معمولا رنگ سبز تیره پیدا میکنه، یعنی حتی سفید بودن یا سفید مایل به زرد بودن هم لزوماً نشونه این که چرکی و میکروبی باشه نیست.
بله.
اگر که دیگه سبز یا خاکستری باشه و حالا علائم دیگه‌ای مثل تب و علائم دیگه‌ای هم به نفع عفونت باشه، ما این رو چرکی در نظر میگیریم. ولی حالا یه خلط شفاف یا سفید یا زرد، اینها به احتمال بسیار قوی هیچ کدوم میکروبی نیستن. اون سبز و خاکستری به شرط اینکه علائم دیگه‌ای هم باشه، احتمال اینکه عفونت میکروبی روش سوار شده باشه رو داره.
بله. خیلی ممنون و سپاسگزارم. اجازه بدید بریم اتاق فرمان برگردیم. شما پای تلفن لطفاً بمونید. برگردیم در مورد بیماری سرماخوردگی یا ویروس سرماخوردگی بیشتر با دوستان شنوندمون صحبت کنید.
بیاییم فرهنگ تغذیه گذشتگان خود را زنده کنیم. برنامه
نان و
نمک.
خب در خدمت خانم دکتر مامک هاشمی، متخصص طب سنتی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان هستیم. دوستان شنونده، پیرامون سرماخوردگی و غذاهای مناسب سرماخوردگی با ایشون گفتگو میکنیم. خانم دکتر، عرض کنم که کمی از سرماخوردگی صحبت کردید، علت سرماخوردگی رو هم برای دوستان شنوندمون توضیح بفرمایید.
خب علتش که باز بستگی به دوتا دیدگاه داره. یکی این که خب اکثر سرماخوردگی ها ویروسی هستند. خب اینها ویروس هایی هستند که وقتی هوا سرد بشه توی بدن فعال میشن، به این خاطر که معمولا در فصول سرد سال شاملش مردم میشه. ولی خب از دیدگاه طب سنتی اینه که وقتی که سر ناگهانی و بدون پوشش با هوای سرد محیط مواجه بشه، مثل زمانی که ما تغییر فصل ها رو داریم، مثلا ابتدای پاییز یا مثلا وقتی که یهو هوا توی زمستون سرد میشه، در واقع برخورد هوای سرد محیط با ناحیه سر و گردن عامل شروع خوردگی میشه، چون بدن میخواد دمای خودش رو حفظ بکنه، منافذ رو خیلی میبنده که گرماش رو از دست نده.
بله.
این بسته شدن منافذ داخل سر و گردن باعث میشه که این ترشحات روان بشن از ناحیه بینی، چشم و گلو و زکام رو برای ما ایجاد بکنن. حالا به لحاظ اون ارگانیسم ایجاد کننده ویروس هستش، ولی عامل محیطی تغییر دما هست که این دو تا دست به دست هم میدن و سرماخوردگی رو برای ما ایجاد میکنن.
خیلی از پزشکان و به ویژه متخصصین طب سنتی بر این عقیده هستن که هنگامی که انسان دچار سرماخوردگی میشه، نباید از دارو استفاده کنه، بذاره حداقل یه هفته این اخلاط بدن از طریق آبریزش بینی خارج بشه، اخلاط سر، و خود به خود معمولا بیماری برطرف میشه بعد. و معتقدن که اگر خب طولانی شد، از یه هفته گذشت و منجر شد به خلط سینه و عرض کنم که درد گلو و اینطور چیزا، اون وقته که باید به پزشک مراجعه کنن و یا از دارو استفاده کنن. نظر شما چیه در این مورد؟
ببینید، ما از دارو یا غذاهایی که خاص دارویی دارن اصلا ابتدای سرماخوردگی خوبه که استفاده بکنیم. منطقه
بله.
جهت استفادهمون نباید در جهت مقابله با علائم بیماری باشه. ما باید بدن رو یاری بکنیم که این مرحله رو با با آرزوی کمتری بگذرونه. ببینید یک دیدگاه اینه که شما ترشح بینی پیدا میکنید، پس برید مثلا داروی آنتی هیستامین مصرف کنید که جلوی این ترشحات رو بگیرید. این یعنی مقابله با اون مکانیسم طبیعی بدن. بدن داره ویروس هایی که توی ناحیه مجرای تنفسی فوقانی بودن با این ترشحات از بدن خارج میکنه، ولی شما جلوی خروج این ترشحات رو میگیرید. ممکنه که بیماریتون سرکوب بشه، ولی معمولا این اتفاق میفته که منجر به سرماخوردگی های مکرر میشه. یعنی افرادی سعی میکنن زود جلوی
کاری، یعنی در واقع بیماری پنهان میشه و در بله. یک موقع دیگه سر بر میاره.
بله، ولی اگه سیر کاملش رو طی بکنه ممکنه شما در طول سال یک بار سرماخوردگی داشته باشید و کامل مراحلش رو طی بکنید و بدن بهش غلبه بکنه. بنابراین ما روی کرده استفاده از داروهامون باید در همون جهتی باشه که بدن داره طی میکنه، ما بهش کمک بکنیم، نه اینکه باهاش مقابله بکنیم.
درست. خیلی خوب، اجازه بدید بریم اتاق فرمان، صدای یکی دو شنونده ارجمند رو بشنویم. شما هم بشنوید اگر سوالی بله. بود که بتونیم پاسخ بگیم. ممنونم.
با سلام، خواستم بگم که در روستای ما زمان آباد ما وقتی سرما بخوریم بیشتر از اوماجی که ترکیب از اسپناج و آب با کمی آرد پخته میشه به اضافه شلغم و همچنین آبیشن و پیاز که لای آتیش گذاشته شده پخته شده باشه مصرف میکنیم و علائم سرمایه خوردگی از بین میبره. میخواستم ببینم که از کارشناس برنامه بپرسم که چه راههایی بهتری و چه غذاهایی هست که جلوگیری میکنه از سرماخوردگی و پیشگیری میکنه از سرماخوردگی. با تشکر از برنامه خوب شما، خوشنگی زدی زمان آبادی از در این شهر اسمان.
سلام، برای سرماخوردگی شلغم، لیمو شیرین، عسل و استراحت خیلی خوبه. و قرقره آب نمک. با تشکر، محمد هستم از تهران تماس میگیرم.
خب خانم دکتر هاشمی، شنیدید این دو تلفن رو؟ دوستی که تلفنشون دومین تلفن بود در واقع، در اصل تجویز کردن یک موردی رو که میگذریم ازش، ولی دوست عزیزمون که ابتدا تلفنشون رو پخش کردیم صحبت از اوماج میکردن، در واقع آش اوماج، و سوالی هم داشتن که چه راههای بهتری برای پیشگیری از سرماخوردگی هست. تقاضا میکنم که پاسخ بفرمایید.
البته واقعا بعد از هر دوتا شنونده که تماس گرفتن تشکر کرد، چون واقعا حاضر نکات آموزشی بود مطالبی که گفتن.
بله.
بحث اصلی ما همیشه اولین قدم ما توی برخورد با بیماری تغذیه است، که حالا بحث نوع غذا که مطرح شد کاملا درسته. یک اتفاقی میفته در همه بیماری ها، یک مرحله کم اشتهایی و بی اشتهایی برای بیمار ایجاد میشه. این در واقع راهکاریه که بدن در نظر میگیره که به جای اینکه بیاد توان خودش رو صرف هضم غذای سنگین بکنه، بره توانش رو صرف مقابله با بیماریزا، با عامل بیماریزا بکنه.
بله.
یعنی اولویت بدن اینجا تغییر میکنه. بنابراین اون بی اشتهاییه چیزیه که ما دقیقا نباید باهاش مقابله بکنیم. باید بریم به سمت غذاهای ساده و راحت هضم، دقیقا مثل این آش ساده‌ای که شنونده اولمون گفتن. این که گفتم دیدگاه غلطه، به خصوص مادرها خیلی نگران میشن، میگن بچه من کم اشتها شده، فکر میکنن در دوران بیماری الان مثلا باید بچه‌شون شبه کباب بدن که بچه تغذیه بشه، در صورتی که باید غذاهای خیلی سبک با هضم آسان داد، مثل سوپ‌ها و آش‌های ساده‌ای که ما داریم تو فرهنگ سنتیمون که نمونش رو گفتن، که بدن بیاد بیشتر به مقابله بیماری بپردازه. شلغم واقعا یکی از چیزهاییه که هم توی پیشگیری و هم توی درمان سرماخوردگی کمک میکنه. حالا یه گریزی بزنیم به اون سوال دوم که گفتن برای پیشگیری از سرماخوردگی چیکار میشه کرد. یک میوه یه نوعه ریشه هست که دیگه ما با عنوان میوه استفاده میکنیم که ارزان و در دسترس هست، خوشبختانه در فصل زمستان هست. کسایی که میخوان پیشگیری رو کنن از سرماخوردگی، در تمام طول فصلی که میوه شلغم موجود هست روزی یه دونه شلغم پخته بخورن. حتی این برای پیشگیری از سرماخوردگی اطفال خیلی خوبه. حالا توی اون دورانی هم که سرماخوردگی هست، خوردن شلغم پخته حالا به صورت تکی یا به صورت ترکیب در آش مثل موردی که گفتن خیلی خوبه. در مورد این آشی که گفتن آیا اجزایش خوبه یا نه، بله خوبه، چون اسفناج لعاب داره و مثلا آشی که توش اسفناج باشه و شلغم باشه برای دوران سرماخوردگی خیلی خوب هستش. در مورد اون آب پرتقال یا پرتقال و عسل و اینهایی که شنونده دوممون گفتن، مرکبات میدونیم طبع سرد و تر دارن.
بله.
توی اون مرحله اول سرماخوردگی که ما میگیم زکام گرم، که ترشحات حالت گرم دارن، توی اون مرحله خوبه مثلا آب لیمو شیرین، پرتقال، نارنگی، اینها مفیده. ولی که توی مرحله دومش که ترشحات غلیظ و چسبنده شدن، ترشح خلط سفید چسبنده غلیظ پشت حلق، تو اون مرحله باید از چیزایی که طبع سرد و تر دارن پرهیز بشه. حالا با این دیدگاه که خوب مرکبات ویتامین C داره، بعضی‌ها میان تو این دوره مصرف میکنن، توی اون مرحله‌ای که شده زکام سرد، خلط غلیظ چسبنده هست، اتفاقا باید پرهیز بکنن. ولی آب گرم و عسل، اصلا آب عسل یکی از داروهای خیلی خوبه طب سنتی هست، باید دمنوش ها و موادی استفاده بشه که طبع گرم داشته باشن، که اون ترشح غلیظ سرد رو برای ما یه مقدار روانتر بکنه که فرد بتونه این رو خارج بکنه از بدنش و با سینه صاف کردن و سرفه کردن اون خلط رو خارج بکنه. توی اون فاز اگه مرکبات استفاده بشه اتفاقا مناسب نیست. ولی کلن غذاها، سوپ‌های ساده، سبک که سبزیجات داشته باشن، این برای اون کلن دوران سرماخوردگی غذاهای مناسبی هستن.
خب اجازه بدید یه تلفن دیگه هست بشنویم.
بله.
برنامه‌مون رو، بحثمون رو ادامه میدیم.
سلام دارم خدمت رادیو فرهنگ، برنامه نان و نمک. سوالم اینه که چرا طول زمان چند روزی سرماخوردگی رنگ این ترشحات بینی عوض میشه و به سبز و زرد گرایش پیدا میکنه؟ در ضمن مغز چه رنگه؟ آیا اینا از مغز اگه تراول میشه چه ربطی داره؟ اینا مستقیما به مغز و این چیزایی که ترشح میشه؟ ممنونم از این مسئله از شما.
دوست عزیز شنونده، اگر از ابتدای برنامه شنونده این برنامه بودید، کارشناس برنامه خانم دکتر هاشمی تو صحبتاشون اشاره داشتن که چرا اخلاط و آبریزش بینی بهش رنگ‌های مختلف در میاد، دلیلشو گفتن. حالا خانم هاشمی اگر باز هم میتونید اشاره داشته باشید به صحبت‌های این دوست عزیزمون، بفرمایید شما.
حالا بیشتر شاید منظورشون این بوده که این ترشحات از کجا دارن منشأ میگیرن. ما در طب سنتی کلن به ناحیه سر میگیم دماغ. دماغ یعنی مغز، امروز میگیم مغز. ولی واقعیتش اینه که این ترشحات از حفراتی که توی جمجمه هست، که ما امروز به اسم حفره های سینوسی میشناسیم، از لایه مخاطی این حفره های سینوسی ترشح میشن. و تغییر رنگشون هم همون تغییر مراحل بیماری دیگه که از یک زکام گرد